جز دامن این خاک ممکن نیست، جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک. هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
واقعا هیچ جای دنیا وطن نمیشه. ساعت 15:03 بعد از ظهر و راهبرد با موضوع راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر آمریکا قسمت سوم این برنامه و این گفتگو هست که به مدت 40 دقیقه تقدیم شما میشه.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راهبرد
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و گرامی، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. شما شنونده برنامه راهبرد هستید از رادیو سراسری معارف. بحث و گفتگوی ما در این برنامه با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف درباره راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با محوریت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی می باشد که در این خصوص مباحث خوبی را از زبان کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد مشکیباف شنیدیم. در این برنامه هم در خدمت این بزرگوار هستیم و در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در قبال سیاست‌های خصمانه دولت مردان آمریکا می‌خوایم این بحث رو دوباره پی بگیریم و از زبان ایشون بشنویم. استاد خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله مباحثی که با هم گفتگو می‌کنیم مورد رضایت امام زمان جلال فرج و شریف باشه
ان شاءالله. خیلی متشکرم از حضرت عالی که در این برنامه حضور پیدا کردید. شما شنوندگان عزیز هم انشالله با مباحث برنامه همراه خواهید بود و شنونده برنامه امروز راهبرد هستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان گرامی، بحثمون رو پی میگیریم با استاد مشکیباف کارشناس محترم برنامه راهبرد. اشاره کردید استاد در فرصت قبل که بیش از 3 دهه از مدیریت کشور تحت زعامت حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی، ما راهبردهای مدیریتی ایشون رو در قبال سیاست‌های خصمانه آمریکا در حقیقت داریم بیان می‌کنیم که بر اساس دکترین مقاومت فعال که بر پایه یک سری اصول ثابت و انعطاف تاکتیکی که بحث استقلال کشور و منافع ملی کشور تأمین بشه. در خصوص این بحث بسیار مهم، خب اشاره کردید که این اصول راهبردی چگونه به کار گرفته شد و در مقابل جبهه غرب به سرکردگی دولت امریکا، خب مشخصه که تقریبا رو بحث تحریم اقتصادی ایران حتی قانون تصویب کردن و ممنوعیت‌های سختگیرانه‌ای رو به کار گرفتن و در نهایت با دلاریزی کردن اقتصاد و در حقیقت برونمرزی سازی قوانین داخلی آمریکا روز به روز دایره تحریم‌ها رو تنگ‌تر می‌کنن و قطعاً سیر مباحث ما در زمینه‌های دیگه می‌تونه سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا رو بیشتر تبیین کنه تا همه عزیزانی که پای رادیو معارف هستن و برنامه راهبرد می‌شنون نسبت به این سیاست ها بیشتر آشنا بشن. از زبان حضرت عالی میشنویم و استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. ما بحثمون در رابطه با الگوی زعامت رهبر معظم انقلاب در بازه‌های زمانی مختلف بود و سیاست‌هایی که ایشون در مواجهه با آمریکا پیش گرفتند. خب شما وقتی بازه‌های زمانی مختلف را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خصوصا پس از زعامت حضرت آقا بررسی می‌کنید، ایالات متحده تلاش می‌کنه که سیاست‌های خودش رو از طرق مختلف و حتی از طریق بعضی از جریان‌های غربگرا در داخل کشور پیش ببره. شاید یکی از پرتکانه‌ترین این بازه‌ها مربوط میشه به دهه 70 که ما اجمالاً سیاست‌های دهه 70 رو داشتیم با هم بررسی می‌کردیم. شاید بشه گفت مهمترین چالش سیاسی و گفتمانی در دهه 70 تلاش دولت وقت بود در سال 76-77 برای برقراری ارتباط با آمریکا و ادبیاتی رو اون زمان به کار می‌بردن به اسم مثلا تنش زدائی با آمریکا.
بله.
تصور هم این بود که می‌شود با آمریکا به یک گفتگو و گفتمان مشترک رسید که شما حال دنباله‌های این رو در بازه‌های مختلفی از زمان خصوصا در برجام نافرجام می‌بینید. این توهمی که الان هم در افکار بعضی سیاستمدار ما وجود داره که بالاخره با مذاکره میشه کار رو حل کرد و با گفتگو میشه به نتیجه رسید، همین ادبیات رو در دهه 70 بعضی از سیاستمدار به کار بردند. سال 76 آذر ماه بود که بعد از میزبانی ایلاس سران کشورهای اسلامی یه پیام تلویزیونی از طریق شبکه CNN از طرف ایران توسط رئیس جمهور وقت مخابره شد و رئیس جمهور وقت توی اون مصاحبه برخلاف گفتمان رسمی نظام بعضی از حرفای به ظاهر روشن فکرانه رو به کار بردن، مبنی بر این که نمیدونم گروگانگیری چطور بود و اشغال سفارت اونجوری بود و حرفایی که شما امروز هم باز میشنوید که
بله
نمیدونم این کار درست بود و غلط بود و ادبیاتی رو به کار برد به نام دیوار بی‌اعتمادی و از ایالات متحده هم خواست که برای برداشتن این دیوار بی‌اعتمادی گام برداره. این توهمی که در ذهن بعضیا هست که در داخل کشور هم باز مشابه این رو تکرار میکنن که بالاخره ما اشتباه کردیم، ما مقصریم، از دولت مرحوم آقای مصدق که از دهه 30 همه جوره اعتماد به آمریکا کرد و سنگین ترین ضربه ها رو خورد بگیرید تا الان هر بازه از زمان که بعضی ها توهم کردن می شود با آمریکا اعتماد کرد ضربه های بدتری خوردیم.
بله.
اون زمان هم باز این توهم وجود داشت که میشه با گفتگو مسئله رو حل کرد، زبان دنیا رو بلدیم و نمیدونم ما میتونیم با اینها گفتگو بکنیم. همین فضا مجدد شروع شد وقتی دولت کلینتون این علامت رو از یکی از عالی‌ترین مقامات وقت جمهوری اسلامی ایران دید، پیام مخابره کرد از طریق سفارت سوئیس به تهران که مذاکره مستقیم شروع بشه. با این حال این ادبیات دیپلماتیکی که در ایران توسط این جریان در حال تولید و اجتماعی سازی شده بود، زمینه بعضی دو دستگی ها رو حتی در دل جمهوری اسلامی ایران مهیا کرد و حضرت آقا هم در خطبه های معروف نماز جمعه دی ماه همون سال 76 بود که یک سخنرانی شدید اللحن علیه آمریکا کردند و این موضع‌گیری رو که به تعبیری شاید بشه گفت زمین ساز یه بحران بلند مدت هم میتونست باشه خونسا کردن. و بعد از این صحبت های رهبر معظم انقلاب بود که رئیس جمهور وقت هم یک صحبت شدید اللحنی علیه آمریکایی ها کرد و از مواضع قبلی خودش عقب نشینی کرد. اگر بخوایم توی این دوره از تاریخ سیاست های رهبر معظم انقلاب رو به شکل خردتری مورد مواجهه قرار بدیم، باز لازمه که اول از همه به شکل مبنایی این فهم بشه که به چه خاطر رهبر معظم انقلاب وقتی مسئله مذاکره با آمریکا پیش میاد مواضعشون مواضع غیر قابل اقمازی است و ایشون محکم مقابل این مواضع بعضن ساختار شکننده افرادی که در داخل تلاش میکنن بزک کنن آمریکا رو میایستن.
بله. البته منظور مذاکره مستقیم است، چون مذاکره غیر مستقیم به ضرورت در بعضی مواقع داشتیم دیگه.
ما حتی در بازه‌هایی از زمان مذاکرات مستقیم رو هم با آمریکایی‌ها داشتیم که حالا سیاست نرمش قهرمانی که در دهه 90 بیشتر به او خواهیم پرداخت توضیح ابعادی از اینه. لیکن ما تقریبا هر بازه‌ای از زمان که مسئله انتصاب بمب اتم به ایران پیش می‌آمد و دولت‌های مختلف تقاضا می‌کردند با ایران مذاکره کنند، آژانس تقاضای بازرسی از ایران رو داشت و امثال اینها، ما به همه اینها پاسخ مثبت می‌دادیم. چون بنای ما بر ساخت بمب اتم نیست، بنای ما بر اینه که در نظام بین‌الملل مشروعیت ایران در اوج باقی بمونه. در این اینکه ما با نظام سلطه فعلی موافق نیستیم،
بله،
در این حال تلاش میکنیم که بر اساس همین قوانین فعلی نظام فعلی رو،
بله،
منکوب بکنیم.
یه نکته تو صحبت حضرت علی هست که من فهم میکنم دلائل مذاکره نکردن با دولت آمریکا در بیانات صریح و شفاف که مکرر از زبان رهبری معظم حضرت آیت الله خمینی مدظ الله علیه ما شنیدیم، این قشن توضیح داده شده، یعنی جای هیچ تردید و شک و شبهه باقی نمونده. حضرت آقا در موقعیت‌های مختلف به تناسب نیاز زمان خیلی سریع، شفاف، مستدل، چه در بیانات صریح عمومی خودشون و چه در جلساتی که حالا گاهی صوت اون جلسات هم اومده بیرون و مردم هم شنیدن، با کارشناسان، با خیلی از صاحب نظران توضیح دادن که کاملا مشخص هست. این رو انشالله تایید کننده محترم از این قطعاتی که از صحبت حضرت آقا هست استفاده میکنن که کاملا بحث بر غنا و ارزشمندیش افزوده بشه و مخاطبان برنامه هم استفاده کافی رو ببرن. من میان فرمایش حضرت علی ورود کردم، اگر بحث ناقص مونده بفرمایید که یه فاصله بگیریم.
خواستم اینو فقط عرض بکنم تو مقدمه عرضم، بعد بخش بعدی اشاره خواهیم کرد به ریزکاری ها. این مهمه که یه جریانی به عنوان تنش زدایی و گفتگوی تمدن ها به دنبال باز تعریف هویت سیاست خارجی ایران بود و باورش هم این بود که ما باید به جای مثلا ستیز دائم بیایم فرهنگ و امثال اینها رو در جهان پی بگیریم. ادبیات های از این قبیل که به نحوی جمهوری اسلامی ایران رو مقصر خصومت های آمریکا با ایران میدونست و تلاش میکرد با یک سیاست عاطفه گرایی بره به سمت حل کردن مسائل سخت و خشن نظام بین الملل. و شما هم میبینید این سیاست در عمل هم موفق نبود. وقتی ما تمام عقب نشینی ها رو انجام دادیم که من توضیح خواهم داد در ابعاد مختلفش، باز هم بزرگترین ضربه ها رو در همین عقب نشینی ها خوردیم. تاکید بر این نکته بسیار لازمه که تو اون بازه از زمان که دکترین انقلاب اسلامی بر جنگ دائمی حق و باطل و فقر و غنا و استضعاف و استکبار و امثال اینها بود که از متن دین اینها برمیاد، تأکید بعضی ها بر داخل بر این بود که ما اگر عقب نشینی کنیم از مواضع انقلاب اسلامی میتونیم به صلح جهانی برسیم و این تقابل در واقع نبرد بر سر هویت بنیادین نظامه. یعنی سوال اینجاست که آیا هویت نظام باید در مقابله با استکبار تعریف بشه یا باید در تعامل سازشکارانه تبیین بشه؟ ما آیا هویت ضد استکباری داریم یا هویت سازشکاری؟ این اون دوگانه ای بود که از دل این جنس ادبیات ها در آمد و شما مخصوصا سال 75-76 این رو عمیق‌تر و غلیظ‌تر می‌بینید که حالا جلوتر انشاءالله توضیح خواهم داد.
خیلی ممنون و متشکرم از استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مشکیباف عزیز، کارشناس محترم برنامه راهبرد، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که در مقدمه بحث در خصوص سیاست‌های خصمانه آمریکا نسبت به کشور عزیزمون ایران، آنچرا که حالا بخششو در برنامه قبل اشاره کرده بودن و نکاتی که لازم بود در این بحث گفته بشه ایراد فرمودن، انشاءالله در ادامه بحث باز هم بیشتر خواهیم شنید از زبان ایشون. با برنامه راهبرد همچنان همراه باشید. مسئله دیگه در قضیه سیاست خارجی آمریکاست. اینی که حالا باز بعضی زمزمه شروع کردن که در حاشیه این اجلاس مجمع عمومی ممکنه مذاکره انجام بگیره، این به طور قطع منتفیه، یعنی معنی نداره چنین چیزی. اونی که اون ظاهر سازا بودن اونجوری عمل کردن، ماما اینا که آدم های وقیه متحتک پرروی سریح شمشیر از رو بندن، با اینا چه مذاکره، چه اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن. آمریکایی‌ها احتیاج دارن به مذاکره با جمهوری اسلامی. دولت‌های آمریکا، هم اون دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق، اینا همشون احتیاج دارن که نمایش بدن که ما جایی مثل جمهوری اسلامی رو کشوندیم پای میز مذاکره. این چیزیه که نیاز دارن. اون روزی که
اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکنه، جشن گرفتن اینا اونجا که خبرش بعدن رسید به ما از طریق اینا. احتیاج دارن به این قضیه، ما هیچ لزوم نداره که این احتیاج اونا رو برآورده کنیم.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همراه شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم. برنامه راهبرد رو میشنوید. تبیین راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاست‌های سلطه‌گرانه، سلطه‌طلبانه و خصمانه دولت آمریکا در قبال کشور عزیزمون ایران که جناب استاد مشکیباف عزیز کارشناس محترم برنامه بحث رو رسوندن به اینجا که بعضی‌ها متأسفانه در یک مقطع زمانی خاص تردید ایجاد کردن که ما با تعامل سازشکارانه شاید بهتر میتونیم کارهای پیش ببریم و از اون هویت ضد استکباریمون یه مقدار عقب نشینی بکنیم. خب واقعا چه نتیجه ای داد؟ خب الان چند دهه از اون زمان که میگذره ما کاملا ملاحظه میکنیم که قطعا اون روش تو بعضی جاها که حالا بعضی ها صحبت و گفتگو کردن به هیچ وقت هیچ نتیجه ای نداده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. اما جناب استاد مشکیباف خیلی دقیق و کارشناسانه و مصداقی موارد رو برای ما توضیح میدن تا بحث کاملا روشن بشه.
شاید توجه به این نکته بتونه کمک کنه که اگر ما میگیم ماهیت ما باید ماهیت ضد استکباری باشه، اولا ماهیت نظام بین الملل رو باید درک کنیم. ماهیت نظام بین الملل یک ماهیت کاملا سلطه‌گران است.
بله.
شما نمیتوانید در فضایی که حرف اصلی رو قدرت و زور میزنه با یک رویکرد شکست پذیرانه وارد بشید. ادبیات هایی که در حوزه سازشکاری طی 40 سال بعد از انقلاب هر زمانی که قدرت رو به دست گرفتند هم خودشون حذف شدند هم بدنه اجتماعی رو مورد آسیب های شدید قرار دادند. شما در دهه 70 میبینید ما انواع و اقسام عقب نشینی ها رو انجام دادیم. حتی شما میبینید ما پروتکل های الحاقی رو هم میپذیریم. نتیجهش ما در دهه 70 به آمریکایی‌ها حتی برای آزادی اسراشون در لبنان هم همه جوره کمک میکنیم. نتیجهش میشه داماتو. در دهه 90 و دوره برجام ما همه جوره اجازه بازرسی ها از بین بردن سانترفیوژ ها و تمام اینها رو میدیم. نتیجهش این تفاوتی که الان بعد از 40-45 سال دیگه در اوریان ترین وجه خودش قرار گرفته رو اگر کسی نخواد ببینه نمیشه اون رو جور دیگه رو بیدار کرد. اما من باورم اینه که از کوتاهی های من و امثال من این بود که ما به نسل جوان و نوجوانمون این تجربه تاریخی رو منتقل نکردیم. به همین خاطر این برنامه‌ای که شما همکاران بزرگوارتون دارید تولید میکنید بسیار حائز اهمیت در احیای حافظه تاریخی. دهه 70 وقتی در سپتامبر 1998 میلادی نظریه برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون فراگیر شد که خب به طب اونجا تقابل اسلام و غرب رو اجتناب ناپذیر پیش بینی می‌کرد، جریان اصلاحات تلاش کرد که ادبیات گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کنه.
بله.
و این رو به عنوان یک دستاورد بزرگ برای کاهش فشارها تحلیل کرد.
بله.
و اوج این تلاش هم با ارسال همون پیام تلویزیونی بود که از طریق شبکه CNN به مردم آمریکا منتقل شد و با تعابیری که بالاخره شهروندان متمدن آمریکایی این اقدام اشغال سفارت کار نادرستی بود و دیوار بی‌اعتمادی که به وجود آمده را آمریکایی‌ها بردارن، تلاش کردن به هر شکلی شده کشور رو ببرن در موضع‌های واپسگرایانه و در شرایط عقب نشینی از مواضعی که حق این ملت بود. و سالها استثمار آمریکا و انگلیس ملت رو به این نقطه از سطوح کشاند که عملاً سگ نگهبان آمریکا شدن رو با پذیرش کاپیتولاسیون و استعمار و استثمار منابع کشور رو در دوران پهلوی ها به چشم خودشون ببینن و بعد خود مردم همین شاه رو از این مملکت بیرون بکنن، خود این مردم کسی که به تعبیر خودش نوکر آمریکایی‌ها در کشور بود رو پرتش کنن بیرون و بعد باز کسی بیاد همین سیاست‌ها رو زیر سوال ببره، برای خود بدن این مردمی هم شاید خیلی قابل قبول نبود. خب بعد از اینکه این صحبت ها انجام شد، رهبر معظم انقلاب نکته ای فرمودند که تجدید نظر ایران در مناسبات با آمریکا کاملا بی اساس و واهی است. این تعبیر آغاز در خطبه های نماز جمعه فرمودند که طرف ما در این اتفاقات دولت آمریکاست. ما بحثمون ملت آمریکا نیست که حالا بعضی ها بخوان میگن شهروندان آمریکایی متمدنند امثال اینها، ما با شهروندان آمریکا کاری نداریم.
بله.
مسئله ما دولت آمریکاست و اشتباه اگر کسی تصور کنه که با مذاکره شما میتونید تحریم ها رو بردارید، خصوصا اون زمان شاید سنگین ترین تحریمی که خیلی مورد توجه بود سال 76 مسئله تحریم داماتو بود که
بله.
گذاشته شده بود.
مگه ملت ایران از انقلاب، از امام، از عظمت، از شوکت خود دست برداشته است که اجازه بدهد آمریکایی ها باز پاشون توی این مملکت باز بشود؟ البته بارها گفتیم و تکرار شده از بنده هم گفتم، برادران و دیگران هم مسئولین گفتم، مسئله ما مسئله دولت آمریکا است، دستی با ملت آمریکا نداریم. طرف ما ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل یک ملت است مثل بقیه ملت‌های دیگه، خوبیایی دارد، بدیایی دارد، مربوط به خودشون است. مسئله دولت آمریکا و رژیم آمریکا است و رژیم آمریکا دشمن نظام جمهوری اسلامی است، دشمن انقلاب است، دشمن ملت ایران است و این رو تصریح کردن، بارها گفتن. حالا البته خب مصلحت خودشون نمیدانن که این رو بر زبان بیارن، لیکن باطن قضیه همین است. با استقلال شما دشمنن، با اسلام شما دشمنن، با عزت شما دشمنن، با ایستادگی شما در مقابل زیاده خواهی هاشون دشمنن. خیلی هم تلاش میکنن که بتوانن بلکه اینها رو از بین ببرن. البته قانون الهی عکس خواست اونهاست. قانون الهی این است که شما بمانید، شما قوی بشوید، شما پیروز بشوید. انشاءالله پیروز هم خواهید شد و ما هیچ احتیاجی به رابطه با آمریکایی‌ها نداریم. همچنانی که رئیس جمهورمون هم در اون مصاحبه گفتن و دیگران هم گفتن، الحمدلله خیلی خوب بود. هیچ احتیاجی به مذاکره، هیچ احتیاجی به رابطه با اینها نداریم. و علی‌رغم دشمنان ملت ایران، ملت ایران انشاءالله مدارج ترقی و پیشرفت را روز به روز بیشتر خواهد پیمود.
خب این واقع به وضوح نشون داد که دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه بی اعتمادی رو ناشی از اتفاقاتی مثل تسخیر سفارت توسط مثلا یک مش جوان نمیدونه. این یک عقبه طویل و عریضی داره و بنای آمریکا هم بر این نیست که در عرصه سیاست ورزی از مواضع خودش عقب نشینی کنه، که شما جلوتر هم میبینید مخصوصا بعد از وقایع 11 سپتامبر که توضیح خواهم داد، باز ایران آمد عقب نشینی بیشتری بکنه در این وقایع و باعث حمله بیشتر دشمن شد و مشخص شد رهبری در همون خطبه های نماز جمعه هم که در 26 دی 76 ایراد فرمودن به درستی به این مسئله اشاره فرمودن که ابدا مسئله ما با آمریکا رابطه مشکلات قابل حل و تنش های قابل زدوده شدن نیست، مشکل کاملا ریشه ایست و اگر ما عقب نشینی هم بکنیم به حمله و هجمه جنرال رقیب منتهی خواهد شد.
چون که حضرت آقا صراحتا میفرمایند مشکل ما با آمریکا کاملا ریشه‌ای و بنیادینه، یعنی از رفتار خصمانه و سلطه طلبانه آمریکا این رو میشه بهش رسید که یه عده متاسفانه در داخل نیان این رو نسبت بدن به جمهوری اسلامی. یعنی ما هرچه حتی گفتیم که آقا تعامل سازشکارانه و حتی این بحث مطرح کردیم، یه جاهایی هم نشستن در بعضی از دولت‌ها صحبت کردن، هیچ انعطاف و عقب نشینی به هیچ وجه از دولت آمریکا ندیدیم و بلکه با تنگ کردن حلقه‌های تحریمی اقتصادی گسترده اون سیاست خصمانه و سلطه طلبانه رو به پیش بردن. دیگه الان نمیشه گفت میشه با اینا تعامل سازشکارانه، الان باید رو همون هویت ضد استکباری تأکید کرد و ماهیت نظام بین الملل که سلطه طلبانه است، در مقابل اون در حقیقت ما راه خودمون رو انشالله به پیش بریم و آنچه هم که جمهوری اسلامی از عزت و اقتدار تا کنون داره بر اساس همین نگاه راهبردی است که به دست آورده، که در سخنان حکیمانه صریح و شفاف رهبر معظم انقلاب کاملا هویدا و مشخص هست. با رادیو معارف هستید، برنامه راهبرد و گفتگوی ما در این برنامه با استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف، استاد محترم حوزه و دانشگاه.
قضیه ضربات آمریکایی و خنجر زدن ها و خیانت ها و کودتا درست کردن، قضیه کودتای پایگاه شهید نوژه و قضایای فراوان دیگر پشت سر هم علیه جمهوری اسلامی انجام گرفت و ادامه یافت و یافت تا جنگ تحمیلی شروع شد. در جنگ به دشمن ملت ایران سلاح دادن، حمله کردن. یکی از چیزهایی که در دنیا در عرف همه ملت ها و دولت ها ورود در جنگ محسوب می شود همین است که دو کشور که در حال جنگن، یکی بیاد به اون طرفی که با این کشور دارد جنگ میکنن سلاح بده، یا امکانات نظامی بده، یا مشورت نظامی بده. و این ورود در جنگ است دیگه، با ما وارد در جنگ شدن. اینا رو به کلی ندیده نباید گرفت. ملت ایران در مقابل این حرکت هاست، در مقابل این ظلم هاست که این جور در مقابل آمریکا ایستاده است. بابا ملت ما، من پارسال گفتم این ملت مثل امام خود امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین مظلوم ترین انسان مقتدر دنیا بود. به قدرت امیرالمؤمنین، با اقتدار امیرالمؤمنین شما کسی را نمی‌شناسید. اما مظلوم تر از امیرالمؤمنین هم کسی را نمی‌شناسید. ملت ایران مثل امام خودش. الحمدلله الحمدلله
سبحان الله 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 الحمدلله. پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان ارجمند برنامه راهبرد، گفتگومون رو دنبال میکنیم با کارشناس ارجمند برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین مهدی مشکیباف. خب استاد، به اینجا رسیدیم که دولت مردان آمریکا هیچ انعطافی در مسائل منطقی و بین‌المللی در قبال راهبردهای کشور عزیزمون نشان ندادن و علارغم ظاهری که بعضی موقع از خودشون نشون میدن، به دنبال این هستن آنچه را که در میدان بهش نرسیدن در همین گفتگوها به کرسی بنشونن و در حقیقت بازم حرف خودشون رو بزنن. لذا برای اینکه حضورشون رو از نظر فیزیکی هم در مرزها و اطراف ما بیشتر بکنن، گاهی هم به حرکاتی دست میزنن. ظاهر حرکت یه حرکتیه که مثلا برای تضعیف دولت آمریکاست و برای تضعیف نظام سلطه است، اما در باطنش اینا اهداف شومی دارن که بعداً بعد از گذشت زمان کاملا هویدا و مشخص شده و الان میتونیم قضاوت کاملا صریح و واضحی نسبت به اون اتفاقات داشته باشیم. این مصادیق و موارد را از زبان حضرت عالی بشنویم خیلی ممنون میشیم.
شاید باز این نکته را باید ویژه‌تر توجه کنیم. ما با یک دوگانه مواجهیم در کشور. سیاست مردانی که معتقدن میشود با آمریکا گفتگو و تعامل کرد و بارها این راه رو رفتند و به دیوار بنبست این کوچه مذاکره خوردن و باز مجدد این فضا رو شروع کردن، و نگاهی هم که به این مطلب در دسته دوم وجود داره، مبنی بر این که بر در حل مشکلات باید نگاه به داخل داشت، تاکید به توان ملی داشت و امثال اینها.
بله.
در دهه 70 شاید بارزترین و عریان‌ترین تلاش‌ها برای تعامل با آمریکا توسط دولت وقت صورت می‌گیره، بعد از اینکه مسئله گفتگوی تمدن‌ها با وجود تمام پیگیری‌هایی که انجام میشه نتیجه‌ای نمیده، و با اینکه ایران در سازمان ملل توسط رئیس جمهور وقت اعلام میکنه که ما تلاش داریم بر اینکه گفتگوی بین تمدن‌ها را بیفته، چرا برخورد تمدن‌ها و امثال اینها، و ظاهراً 150 کشور هم موافقت میکنن که سال بعد به سال گفتگوی تمدن‌ها نامیده بشه، اما با همه تلاش برای این ادبیات هیچ آورده‌ای عملاً در عرصه خصوصا رفع تحریمی بر ایران